الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. سومین جلسه درس مفاهیم قرآنی از کتاب تذکار وحی دفتر دوم سوره مبارکه ملک. خب در 12 آیه از این سوره مبارکه در اون دو جلسه گذشته مطالب بیان شد، مفردات و واژه های این آیات تا حدی که مورد نیاز بود توضیح داده شد، ترجمه آیات نورانی بیان شد، نکاتی که مربوط به لغت و ترکیب و ادبیات این آیات بود هم بیان شد، به مروری بر آموزه ها در آیات 1 تا 12 این سوره رسیدیم که نکات ارزشمندی رو بیان کرده بودن. یک مسئله شروع هدایت های این سوره با خداشناسی و توحید بود که مسئله بسیار مهمیه، مسئله پر خیر و برکت بودن خدای متعال که فرمان روای عالم و آفرینش و هستی است و این فرمان روایی او مبتنی بر حکمت اوست، فرمان روایی حکیمانه داره، نظم و هماهنگی و انسجامی که در عالم هستی وجود داره و یک پارچگی اون و عدم اختلاف و نبود ناهماهنگی از جمله مصادیق فرمانروایی حکیمانه اوست. به همین خاطر دعوت کرده بود انسان ها رو به اینکه مکرر در این آفرینش تأمل کنند، دقت کنند، بنگرند تا متوجه این انسجام و نظم و هماهنگی و یک پارچگی اون بشن. بعد مسئله زینت داده شدن نزدیکترین آسمان به زمین و حفظ و حراست اون از شیاطین هم از جمله این فرمان روایی حکیمانه رب العالمین بود. طبیعتاً کسانی که حاضر نیستن با این حقایق آشنا بشن و این جلوه های حکمت الهی رو در صحنه و پهنه روزگار و هستی ببینن، اینا کسانی هستن که آفرینش هستی رو بی هدف میدونن، عالم رو رها شده میدونن، کسانی هستن که این نظم رو محصول تصادف میدونن و همه اینا ناشی از خودخواهی و اناد و لجبازی اونهاش که به طور طبیعی سرنوشت و جایگاه چنین افرادی آتش دوزخ خواهد بود، دوزخی که نعره میکشه، جوش و خروش داره، نزدیک از شدت خشم تکه تکه بشه. بعدم اینا وارد آتش جهنم که شدند، نگهبانان و خزانه جهنم از اینا میپرسن مگه شما هشداری یا پیامبر منذر و هشدار دهنده ای به سوی شما نیومد که این چنین گرفتار این آتش شدید؟ اونا هم که در یوم تبل السرائر هستن، پرده از روی حقایق کنار رفته، جلوه حقیقت عریان خودشو به اینها نشون داده، نمیتونن انکار کنن. با عجز و ناتوانی لب به اعتراف باز میکنن که بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. هشدار آمد، پیامبر هشدار دهنده آمد، اما بر ما بر اثر جهل و عناد و تکبری که داشتیم اونو انکار کردیم و با خود گفتیم ما نزل الله من شیء، نه خداوند هشدار انذاری برای ما نفرستاد. بعد خطاب به انبیا هم حرفشون این بود که این انتم الا فی ضلال کبیر، شما با این توصیه هاتون در گمراهی بزرگ هستید، راه شما راه زلالت و گمراهی، و هم گمراهی معمولی نیست، گمراهی کبیر و بزرگ. به هر حال اینا که در دنیا تکبر ورزیدند، عرصه قیامت عرصه ظهور عجز و درماندگی اونهاست و در واقع خودشون اعتراف میکنند که سزاوار و لایق چنین جایگاهی و چنین سرنوشتی، یعنی در افتادن در آتش سوزان جهنم هستند. بعد به گونه ای اظهار تأسف میکنند که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر گوش میدادیم به نصایح انبیا، به این حقایق، یا خودمون اهل تفکر و تعقل و اندیشه بودیم، راه پیدا میکردیم به حقانیت این حقایق و به انبیا ایمان میآوردیم و تصدیق کننده یه رب العالمین میشدیم و طبیعتا سرنوشت ما این چنین جایگاهی نبود. نکته جالب که هست لو کنا نسمع و آن عقل، خب اینا که یه حرف انبیا به گوششون میخورده، پس از نظر قرآن ای که صدا به گوش برسه و انسان گوش بده کافی نیست. وقتی انسان گوش میده شنواست که ترتیب اثر بده به اون چیزی که میشنوه. پس اگر صدایی مثل موعظه انبیا، آیات الهی به گوش انسان بخوره اما انسان پذیرا نباشه، بهش توجهی نکنه، به دنبال او را نیفته، این در واقع نشنیده. پس لو کنا نسمع، نه یعنی اصلا به گوشمون نخورده، یعنی به گوشمون خورد اما گوش شنوا نداشتیم، برامون مهم نبود، بی اهمیت میدونستیم اونا. یا ممکنه بعضی وقتا انسان مطلب به گوشش نرسه اما خودش اهل تعقل باشه، عقل که رسول باطنیست انسان رو به حقایق رهنمون میشه، هدایت میکنه. پس ما نه اهل گوش دادن به این نصایح و این حقایق بودیم و نه اهل تعقل و اندیشه و خردورزی بودیم، خرد خود رو به کار نگرفتیم تا به حقیقت دعوت انبیاء الهی علیهم السلام پی ببریم. به هر حال اینا زبان به اعتراف باز میکنن، اعتراف به تکبر خودشون، خودخواهی خودشون، گناهان خودشون. خب بنابراین اینا بر سر سفره عمل خودشون نشستن، از خودشونه که بر خودشون هست، بنابراین نباید انتظار هیچ ترحمی و بخششی داشته باشن. به همین خاطره که وقت اینها زبان به اعتراف باز میکنن و به این جهالت و تکبر و عناد خودشون اعتراف میکنن، خدای متعال اینا رو نفرین میکنه، فسوقن لأصحاب السعیر، یعنی اینها اصحاب آتش سوزان، یاران این آتش سوزان و در حال زبانه کشیدن، اینا از لطف و رحمت الهی دور باشند، که حقیقتا همینجور دور هستند. خب این خیلی ناامید کننده هست، یعنی در شرایطی که اینها به نحوی انتظار ترحم و بخشش دارن چنین پاسخی و چنین نفرینی، یک زجر و رنج و الم روحی بسیار سختی است، به حدی سوزنده هست که شاید سوزندگی اون از خود آتش جهنم کمتر نباشه. تعلم روحی اونهاست که حس میکنن دیگه هیچ نقطه امیدی برای اونها نیست و هیچ راه نجاتی برای اونها باز نیست و الالعبد در رنج و تعب و شکنجه در آتش جهنم باقی خواهند. برحال چنین سرنوشتی متناسب با عمل کرده اونهاست، اینا برای این تکبرشون، کفرشون و تکذیبی که نسبت به آیات الهی در عالم دنیا داشتن هیچ دلیل و حجتی ندارن که به کمک اونها بیان یا دستگیری برای نجات آنها باشه. خب طبیعتا نقطه مقابل این کسانی که گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، نقطه مقابلش کسانی هستن که گوش شنوا دارند یا اهل تعقلند، اهل خردورزی و اندیشه اند. خب طبیعتاً چنین افرادی این دعوت رو با جان و قلب و روح دلشون میپذیرند و در مسیر نورانیت الهی، مسیر روشن بندگی حرکت میکنند. خب سرنوشت اینها مسلم فوز و نجات از عذاب و رسیدن به پاداش خاص الهیست. این دو گروه همیشه مقابل همند و همیشه در دو نقطه مقابل هم حرکت میکنند و این انتخاب هم برای خود انسانه، رگی رگ است این آب شیرین و آب شور، تا قیامت میرود با نفخ صور. بنابراین اینا کسانی هستند که در غیب و نهان از خداوند خشیت دارند، خدا رو بهش معرفت دارن، وجودش و عظمتش و حضورش رو کاملا حس میکنن. اینا کسانی هستن که یخشون ربهم بالغیب. حالا یه ملاکی هست برای خود ما، یعنی اون چیزی که به درد زندگی ما و نامه زندگی ما میخوره این است که ببینیم در کدوم صف هستیم، کدوم مسیر رو میخوایم بریم. مختاریم، مریدیم، میتونیم انتخاب کنیم، انتخاب با خود ماست، هیچ کس مجبور نیست. راه هدایت، راه شقاوت کاملا روشنه، حجت هم تمام شده و خود انسان دیگه باید انتخاب کنه که در کدوم مسیر گام بزنه، گام برداره. خب یه تیتری دارن به عنوان آیه زندگی. خب آیه اول دوم در واقع سوره ممالک ملک آیه بسیار با اهمیت و قابل تأملیش، چون این سوره مبارک اینجوری شروع شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. خب اون خدایی که علا کل شیء قدیره کیه؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. اونی که مرگ و زندگی رو آفرید، خلق کرد، هدف نهایی هم اینه که شما رو بیازماید که کدام یکی از شما از نظر عمل از بقیه احسنید، نیکترید، نیکوکارتری. پس تشخیص و انتخاب و گزینش انسانی که از همه نیکوکارتره، این هدف از ایجاد و آفرینش مرگ و حیات و هو العزیز الغفور. خب نکته ای که قبلا هم اشاره شد این بود که بر طبق آیه شریفه و توضیحی که علامه بزرگوار علامه طباطبایی در تفسیر نورانی المیزان دادن، فرمودن که از نقطه نظر تعالیم قرآن و آموزه های دین مرگ جنبه وجودی داره، عدم نیست، انتقال از نشعه به نشعه دیگه. به همین خاطر بود که در سوره واقعه تصریح شده بود که نحنو قدرنا بینهم الموت، مرگم مقدر الهیست، تا چیزی جنبه وجودی نوشته باشه قابل تقدیر نیست. به همین خاطره که در این آیه همجور که فرموده حیات رو آفریدیم، فرموده مرگ رو هم آفریدیم. خب بنابراین مرگ هم مخلوق خداست، آفریده حق تعالیست، و بر طبق اون تعلیم قرآنی مرگ برای فنای انسان نیست، یعنی انسان با مرگ از بین نمیره. مرگ تعویض نشعه هست، تعویض پوسته هست، انسان فقط از پوسته بدن خارج میشه. حقیقت او که همه هستی اوست و در قرآن به توفی از اون تعبیر شده، از این عالم به تمام و کمال به عالم دیگه منتقل میشه. خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید تا ما رو آزمایش کنه. پس این هدف وسطا، حد وسط، آزمایش ماست. خب هدف از آزمایش چیه؟ تشخیص نیکوکارترین افراده. پس نتیجه این میشه که این که خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید، هدف از آفرینش مرگ و زندگی این است که نیکوکارترین افراد معین میشن، مشخص میشن، از دیگران ممتاز بشن. خب حالا اینجا این مطلب مطرحه که اگر اینجور باشه، پس اونی که از اول مد نظر بوده و هدف اصلی از آفرینش مرگ و حیات آفریدن اونها بوده، کسانی هستن که نیکوکارترین افراد هستن، کسانی هستن که احسن و عملا هستن. بله مطلب همینطوره، یعنی در واقع دیگرون هدف اصلی نیست. این شبیه یه مدرسه ایش، این مدرسه ساختمان داره، میز داره، امکانات گرمایشی و سرمایشی داره، برق داره، آب داره، کمد داره، دفتر داره، همه امکانات درش هست، ولی خب هدف اصلی این است که بهترین دانش آموزان در این مدرسه پرورش پیدا کنن. 300-400 تا دانش آموز داره، همه باید باشن، منتها اینا هدف اصلی نیستن، اینا هدف جنبی هستن، هدف حاشیه‌ای هستن. هدف اصلی پرورش بهترین دانش آموز. لذا در بدون بال این آیه فرمود و هو العزیز الغفور. عزیز یعنی این وجود مقتدر و نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر که همه رو مقهور خودش میکنه. خب این که در دنبال این آیه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا ذکر شده، یعنی همه در این مسئله آزمایش و آزمون مقهور این خدای عزیز هستن، یعنی کسی نمیتونه از زیر بار این آزمایش شونه خالی کنه، سر باز بزنه، بگی من امتحان نمیرم، نمیشه. ولی خب در این حال که این خداوند عزیزه، همه باید امتحانش رو بپذیرن و در این آزمون شرکت کنن، غفورم هست، بسیار آمرزنده هست، یعنی طبیعتاً در این مسیر از انسان گناهان سر میزنه. این خدای غفور از خیلی از گناهان میگذره و این درهای رحمت و بخشایش در آخرت هم باز داره، یعنی هم در دنیا هم در آخرت از بسیاری از گناهان صرف نظر میکنه. نتیجهش این میشه که انسانی که میخواد در جلسه آزمون شرکت کنه همیشه بین بیم و امیده، بین خوف و رجاست که نتیجه این آزمایش من چی میشه، این امتحان به کجا میرسه، چه کارنامه‌ای و چه نمره‌ای در این امتحان به من میده. بعد روایتی ذکر میکنن از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه که فرمود الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من متن عربیشو که در این کتاب نیامده براتون میخونم. خب این حدیث نورانی از اصول کافی جلد دوم صفحه 16 هست. روایت اینه، من خود آسته میخونم، اگر بخواید روایت بنویسید بنویسید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی حضرت یه توضیح راجع به این بخش از این آیه نورانی داره که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، منظور و مقصود از لیبلوکم ایکم احسن عملا چیست. حضرت چودی فرمودن قال لیس یعنی اکثر عملا ولیکن اسوبکم عملا. لیس یعنی اکثرکم عملا ولیکن اسوبکم بساد عملا و انما الاصابه بازم بساد و انما الاصابتو خشیت الله و نیت صادقه و الحسنه. حضرت علیه السلام می فرماین لیبلوکم ایکم احسن عملا، منظور از احسن عملا اکثر عملا نیست، لیس یعنی اکثر عملا، نه که شما میخواد آزمایش کنه که ببینه عمل کدامی که از شما بیشتره زیادتره. پس ملاک و هدف از آزمایش تشخیص فردی که عملش بیشتر و زیادتره نیست، پس معلومه اون ملاک ارزش نیست. ولیکن اسوبکم عملا، اسوب افعل و تزدی از ثوابه، یعنی درستر. ولیکن منظور از احسن عملا اسوبکم عملا هست، یعنی میخواد ببینید کدامی که شما عملش درستره. خب حالا درستره مصادیقش چیه؟ یعنی عمل ثواب کدومه که میخوان در این بین اسوبکم عملا رو گزینش کنن؟ خود حضرت دنبالش فرماین و انما الاصابتو خشیت الله و نیت صادقه و الحسنه. عمل درست، درستی عمل در ایناست، یکی خشیت خداوند، ترس از خداوند، و نیت صادقه، نیت صادق و خالص، و الحسنه یعنی اعمال خیر، اعمال نیک. بعد با فاصله، یعنی بعد از جملاتی، حضرت فرمان و الامر الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. میخوای بدونی عمل خالص که من گفتم چیه؟ او عملی که کدام خطبه آزمایش بر ما روشن بشه که کی خالص تره از این عمل، که این عملش بهتره. عمل خالص آن است که اراده نکنی که هیچ کس به جز خدای متعال تو رو بر این عملت حمد کنه، ستایش کنه، یعنی وقتی عمل من خالصه که دوست داشته باشم فقط خداوند منو تحسین کنه، منو حمد کنه، غیر خدا نه. اگر عملی انجام دادم که دوست دارم دیگرون مداح من باشن و منو به خاطر اون ستایش کنن، این معلوم عمل خالصی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.